بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. فردا به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام، چون من خدمتتون نیستم، حالا هم افتتاحیه حوزه هست و هم من قم نیستم، امروز روایتی رو از امام رضا علیه السلام، البته از صحیفه امام رضا علیه السلام که به سند خودشون از اجداد طاهرینشون از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، از خداوند تبارک و تعالی میخونم، که در واقع جزء روایاتی است که به اینها میگیم احادیث قدسی، که در جای خودش بحث کردیم که احادیث قدسی از دایره قرآن خارجند، در این حالی که حدیث از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. در مورد سند این کتاب، محقق بزرگوار این کتاب جناب آقای نجف تحقیق خوبی کرده که اگر خواستید به مقدمه همین صحیفة الامام رضا علیه السلام که توسط ایشون تحقیق شده مراجعه کنید. طبق این روایت خداوند تبارک و تعالی می فرماید ما من مخلوق یعتصم به مخلوق دونی الا قطعت اسباب السماوات والارض من دونهی فان سألنی لم اعتهی و ان دعانی لم اجبه و ما من مخلوق یعتصم بی دون خلقی الا و من تو سماوات والارض برزقه فا ان سألنی اعطیته و ان دعانی اجبته و ان استغفرنی غفرت له. خداوند تبارک و تعالی فرماید ما من مخلوق، مربوط به انسان نیست، فقط هیچ مخلوقی که البته انسان به صورت خاص در اینجا قطعا مورد نظره، ولی قاعده عامه، ما من مخلوق یعتصم به مخلوق دونی، هیچ مخلوقی نیست که بخواهد پناه ببره، کمک بخواد به مخلوقی دون من، الا قطعت و اسباب السماوات والارض من دونهی، الا اینکه من اسباب آسمان زمین رو در برابرش میبرم، قطع میکنم، راه های آسمان زمین رو برش میبندم. فَإِنْ سَأَلَنِي لَمْ أُعْتِهِ، اگه از من تقاضا کنه دیگه بهش نمیدم. و ان دعانی لم اجبه، اگر منو بخواند ادعونی استجب لکم، نه اینجا لم اجبه جوابش نمیدم. و ما من مخلوق یعتصم بی دون خلقی، مخلوقی نیست که به من پناه بیاره دون خلقی، الا ظمنت السماوات والارض برزقه، مگر اینکه من آسمان و زمین رو به هم در واقع به تعبیری جوش بدم، به هم برسونم، به هم بدوزم، به اینکه روزی این پیدا بشه، اون چی که میخواد تحقق پیدا کنه، یعنی همه چیز رو به کار میگیرم. فَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ، اگر خواست بهش میدم، اگر دعا کرد اجابت میکنم، وَإِنْ اسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ، اگر استغفار کرد میبخشمش. البته این مضمون مضمونی است که گفتنش ساده است، که ما اعتصام به الله پیدا بکنیم گفتنش آسونه، میگیم بعد، اما عمل کردن به این مضمون که ما واقعا اعتصام به الله داشته باشیم نه به مخلوق دون الله، این مشکله. در مورد موجودات دیگه اونا قاعدتا اعتصام به غیر الله ندارن، اصلا اونی که مشکل داره ماییم. برای همینه وقتی آدم اونا رو نگاه میکنه گاهی وقتا حسرت میبره که این درخت و این زمین و سنگ و اینها اون مشکلاتی که ما داریم ندارن، اون دوری که ما از خدا پیدا میکنیم اینا پیدا نمیکنن. برای همین فرمود قلوب و هم کل حجاره بل اشد و قسوه. سنگ که حالا سنگیش واقعا سخت نیست اونقدر در مقابل خدا که ما در مقابل خدا سخت میشیم گاهی. انشالله که روز ولادت امام رضا علیه السلام و این ایام بین ولادت اون بزرگوار و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها بنابر قولی ایام مبارکی برای همه شیعیان اهل بیت علیهم السلام و به خصوص شما باشه و انشالله که عیدی همه ما ایمان کامل باشه. خداوند تبارک و تعالی به برکت این انفاس قدسی، به برکت این فضای معنوی و دعاهایی که امام زمان جلال فرجه و شریف در این ایام دارن، انشالله ما رو از اون نعمت کامل ایمان تام انشالله برخوردار بکنه و حاجاتتون انشالله برادر دهی به خیر بشه. باید یه خدا میگه بچست دیگه اون دیگه. نه نه اون کار نداره اونا رو، اصلا اینجور بحث ها مال غیره، اونا مال اونا میگن خدا بچرخید، اونا که آخرت که ندارید بچرید، هرچی دارید میخواد بچرید، بچرید چه فعلا اونا میچرن، با اونا که کاری نداره خدا، شیطون هم با اونا کاری نداره چه خودشون شیطون هم میگن. بله زندگیشون میچرخه، این که معناش این نیست که زندگیشون نمیچرخه، نه زندگیشون میچرخه اما به زحمت. اونا هم که شما میبینید برید تو متن زندگیشون ببینید چجوری زندگی میکنن، ببینید اونا چجوری زندگی میکنن. بله زندگیشون میچرخه، خدا بالاخره زندگی عمر میچرخونه، ولی چجوری میچرخه اونش مهمه. تمام داستان انبیا، اصلا انبیا آمدن، حالا من نمیخوام وارد این باب بشم چون بشم میترسم کلاس، انبیا آمدن یه چیزی رو بگن که هیچ کس به این راحتی اون رو قبول نمیکنه و اگر به فطرت خودش برگرده هیچ کس به این راحتی انکارش نمیکنه. انبیا آمدن همین رو بگن، خیلی چیزه عجیب و غریبی نیست انبیا آمدن بگن، همه آمدن بگن یه مطلب ساده رو که بابا شما ها میدونید که خدایی هست، خدا به همین معنا یه قادر مطلق، علم مطلق، حکمت مطلق، رحمت مطلق، چقدر اینو بدونید که اینو میدونید، باور کنید به این مطلب، همین به همین سادی. ولی خب تاریخ بشر چند نفر فهمیدن، چند نفر این راه انبیا رو طی کردن، ولی یه لحظه است دیگه. من وقتی این داستان سحره موسی رو میخونم خیلی برای من این جالبه که اونا که در ظاهر در اوج انکارن در یه لحظه یه دفعه منقلب میشن. این خیلی توفیق بزرگیه که یک کسی یه همچین اتفاقی براش بیفته، خیلی ها این فرصت رو پیدا نمی کنن. نه اینکه حالا مثلا نشانه نمی بینن، نشانه هم می بینن، حالا خدا که تو قرآن پر از این مطلبه، خدا میگه ما اگر به اینا مثلا نشانه بدیم برای اینا بعضی از حقایق رو، میگم ما تسخیر شدیم، سحرمون کردن، تو خواب داریم میبینیم، یعنی باز دوباره باب انکار باز میشه. بله بالاخره داستان هدایت و ضلالت داستان سهل و ممتنعیه، یه چیز فوق العاده ساده و فوق العاده پیچیده است. همه داستان بشر هم همینه و همه تفاوت‌های بین ابناء بشر هم تو همین دو کلمه هدایت و ضلالته، که بله به یک معنا هم همش از ناحیه خداست. بالاخره اگر انسانی نخواست، همه اینا البته توی متن اراده انسانی باید تفسیر بشه، اگر انسانی نخواست بی بهره میشه، اما اگر خواست تلاش کرد انشاءالله بهرمند میشه، حالا به اندازه‌ای که واقعا میخواد. اون خواستن مشکلش در ناحیه اراده ماست که آب کم جو تشنگی آور به دست. اون تشنگیش اگر پیدا بشه اون موقع از بالا و پست میجوشه، ولی خب گاهی از اوقات خیلی طول میکشه. یارم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب گفتیم که ما اصول فقه و تقسیم به فلسفه و علم و چهار بخش اصلی فلسفه، تاریخ، مبادی، مناهج و تعامل بحث رو شروع کردیم. چهارشنبه ها روش شناسی مناهج رو میگیم و روزهای هفته علم اصول. گفتیم که ما طبقه بندی اصول که کردیم، آمدیم بر اساس نظریه اندیشه مدون علم اصول متعارف رو تحت عنوان حجت بر احکام و مکاتب در سه فصل حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج تقسیم کردیم. گفتیم چرا ما اینطوری شروع کردیم اصول رو، با اینکه دیگران از مباحث الفاظ شروع میکنن. گفتیم ترتیب تاریخی اصول ترتیب منطقی نیست. ترتیب منطقیش رو که توضیح دادیم به این نتیجه منتهی شدیم که باید ما از مبحث حجت محرزه غیر عقلی شروع کنیم. اولین بحثی که باید بکنیم مربوط به حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی است. ابتدا باید ظن فی نفسه رو که در واقع خارج از این اصلا تقسیم هست بحث کنیم، که اگر حجیتشون قبول نکردیم که ما نکردیم، نوبت به ظنون خاصه میرسه. اولین ظنی که باید بحث کنیم سیره و ارتکازه، چون متوقف بر هیچ بحث دیگری نیست. بعد از اون اجماع و شهرته، چون در اون طبقه بندی قرار میگیرن برای رعایت ترتیب منطقی، اینها جا داره بحث بشه. خب بحث حجیت و ظن فی نفسه رو قبلا بحث کردیم، به عدم حجیت منتهی شدیم. سیره و ارتکاز رو مفصل بحث کردیم، شرایطش رو، تعریفش رو، و رسیدیم به بحث اجماع. در بحث اجماع گفتیم که ابتداعاً میگن اتفاق نظر فقها، و سوال اینه که آیا کاشف از یک حجتی هست یا نه. ولی بعد که اجماع رو شیعه تعریف میکنه، میگه اجماع اون است که کاشف قطعی از رأی معصوم باشه، در نتیجه اتفاق نظر فقها موضوعیت خودش رو از دست میده. اگر تعدادی از فقها فتوا دادن و کاشف از رأی معصوم بود، اجماع میشه، و اگر تعداد خیلی بیش از اون فتوا دادن و کاشف نبود، این اجماع نمیشه. در بحث مبانی حجیت اجماع گفتیم قاعده لطف رو شیخ طوسی مطرح کرده، ما نپذیرفتیم که دلیل بر حجیت اجماع باشه. روایات رو نوعا اهل سنت تمسک بهش کردن، ما نپذیرفتیم دلیل بر حجیت اجماع باشه. بحث ملازمه مطرح شد که آیا بین اجماع یعنی اتفاق نظر فقها و وجود یک دلیل معتبر، یک ملازمه ای هست. مقدمتا اقسام ملازمه عقلی، عادی و اتفاقی رو توضیح دادیم و گفتیم که فقها ملازمه بین صدق و تواتر رو ملازمه عقلی میدونن، یعنی میگن محاله که تواتر باشه و صدق نباشه، در حالی که ملازمه بین اجماع و وجود یک دلیل معتبر رو ملازمه اتفاقی میدونن. میگن این که اجماعی باشه و اونجا یک دلیل معتبری باشه که سندن تام و دلالتن واضح باشه، اتفاقیه، نه حتی عادی هم نیست که عادتن چنین مسئلهی باشه. شهید صدر معتقده که این تفاوت بین تواتر و صدق و اجماع و حجت غلطه. تواتر و صدق ملازمه شون مثل ملازمه اجماع، و وجود یک حجت هر دو به یک شکله و هر دو مستندش یک چیزه و اون حساب احتمالاته. یعنی در موارد تواتر در اثر تجمیع احتمال صدق مخبرین ما به یقین یا اطمینان میرسیم نسبت به صدق، و در موارد اجماع هم این همین هست بر اساس اینکه هر فتوایی احتمال داره مطابق با واقع باشه، ما از طریق تجمیع احتمالات نهایتاً به این میرسیم که اینجا یک دلیل معتبری بوده و بر اساس اون یک حکمی واقعاً هست. البته این یقین، یقین منطقی و منطقی و ریاضی یا یقین روانشناختی نیست. این یقین که ناشی از حساب احتمالات یقین موضوعی است که شهید صدر در اساس منطقی توضیح داده. البته من در جستجو بودم، هنوز موفق نشدم. یکی از دوستان ما که در نجف الان ایشون مستقره، ایشون این کتاب الاسس المنطقی للاستقرار رو سالها پیش شرح کرده و یکی از در واقع شاگردان شهید صدر هم هست. دوره ای رو از آقای صدر رو ظاهرن درک کرده اواخر حیاتیشون. من مایل بودم، البته هنوز موفق نشدم، که ایشون اگر بتواند یه چند تا جلسه برای دوستان داشته باشه، یه مقداری اساس رو برای دوستان توضیح بده. حالا اگر این امکانش فراهم شد به دوستان اطلاع میدیم. هنوز ایشون ایران نیامده، حدود یه هفته دیگه فکر میکنم بیاد، ولی من در جستجو هستم اگر خدا بخواد، چون این بحث اساس منطقی ما ازش در جاهای مختلف در مباحث مربوط به اصول استفاده میکنیم، ضرورت داره که دوستان لااقل با کلیات بحث آشنا باشن، حالا هرچند اگر جزئیات ظریفش رو ندونن. خب نکته ای آقای صدر بحثش رو مطرح کردن و اون این بود که درسته که اجماع و تواتر مثل همن. در موارد تواتر هر خبری که میاد یه احتمال صدقی داره و این احتمالات صدق با هم دیگه جمع میشه و ما رو به اطمینان میرسونه. در موارد اجماع هم هر فتوایی که میاد یه احتمال صدقی داره، احتمال وجود دلیل معتبری داره، این احتمالات کنار هم قرار میگیره و ما رو به اطمینان یا یقین میرسونه که اینجا یک دلیل معتبر بوده. ولی روند افزایش احتمال در موارد تواتر با روند افزایش احتمال در موارد اجماع یکسان نیست. اینا دوتا مثل هم نیستن. عواملی باعث تفاوت بین اجماع و تواتر از این جهت میشه. یکی از اون عوامل که جلسه گذشته اشاره کردیم به بازخوانی، البته اینا بحثاشو قبلا گفتیم، من خیلی سریع دارم رد میشم، این بود که در موارد اجماع عنصر حدس وجود داره، در حالی که در موارد تواتر عنصر حس هست. مخبرین در موارد تواتر الحسن خبر میدن، میگن شنیدیم دیدیم، اما فتوا مستندش حدسه. مجتهد نمیگه من شنیدم از امام صادق که حکم اینه، من دیدم که حکم اینه. مستند بر اساس مستنداتی فقیه میگه من حدس میزنم که حکم خدا این باشه. ظواهر ادله، روایات، قواعد، از اینا استفاده میکنه. بعد گفتیم عنصر حدس در مسائل فقهی یکسان نیست. بعضی وقتا عنصر حدس کم میشه، به حس نزدیکتر میشه، گاهی وقتا دور میشه، به حس با حس فاصلش زیاد میشه. گفتیم سه تا عامل مؤثره. هرچه مسئله ساده تر باشه حدس کمتره، هرچه مشکل تر باشه، پیچیده تر باشه، قواعد بیشتری بخواد، حدس بیشتر میشه. زمان فقیه هرچه به معصوم نزدیکتر باشه حسی تره فتوای او، چون قرائن زیادی، فضاهای زیادی رو هنوز از دست نداده، ولی هرچی این فاصله از افزایش پیدا میکنه در واقع فضاها و قرائن رو از دست میده. که آقای صدر در تاریخ علم اصول اگر خاطرتون باشه به این نکته اشاره کرد که ما هرچه از زمان معصوم فاصله میگیریم نیازمون به قواعد بیشتر میشه و در واقع به اصول احتیاج پیدا میکنیم، که اون تعبیری داره آقای صدر که نیاز به اصول یک نیاز تاریخی است. یعنی با افزایش فاصله ما با معصوم هی اصول بیشتری نیاز داریم، چون به قواعد بیشتر باید تمسک کنیم. این که ما میبینیم فقهای گذشته با اصول کمتری استنباط میکردن و فقهای امروز به اصول بیشتری نیاز دارن، به خاطر اینه که ما فاصله گرفتیم. چیزایی رو که اونا به صورت وجدانی درک میکردن ما مجبوریم با هزار تحلیل اگر اونا رو بتونیم بهش برسیم، در نتیجه عنصر حدس در ما بیشتر میشه. البته در این مسئله تخصص مجتهد هم مؤثره، یعنی هرچه تسلطش رو مسائل فقهی، تاریخ فقه، ادله، مبانی فقهی سایر مذاهب بیشتر باشه و حتی علوم مرتبط به این مسائل، چون گاهی از اوقات علوم مرتبط مثل حوزه های کلام، حتی فلسفه، ادبیات تأثیر میگذاره در فتوای یک مجتهد، هرچه تسلط او بیشتر باشه، خب در واقع میزان صدق او، احتمال این که این حرفش مطابق با واقع باشه بیشتر میشه. در نتیجه معادله ای درست کردیم، گفتیم ارزش احتمال مطابقت فتوا با واقع مساوی با میزان تخصص فقیه تقسیم بر میزان احتیاج مسئله به قواعد اصولی و اجتهادی و تاریخ و زمانی که فقیه در اون زندگی میکرده، که دو مورد رو به عنوان مثال ذکر کرد. یکی از عوامل فرق بین تواتر و اجماع اینه. فرق دیگری که بین تواتر و اجماع وجود داره مصب به اجماع و تواتره. مورد اجماع و مورد تواتر فرق داره. مورد تواتر یه حادثه است که میگن مخبرین آقا ما دیدیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کارو کرد، یا شنیدیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حرف رو زد. یک مطلب رو دارن نقل میکنن، اون محل نقلشون، مصب نقلشون یک چیزه. همه مثلا میگن آقا روز قدیر، روز 18 ذی‌الحجه، حضرت در اون کنار اون آبگیر، اون قدیر، اون آبگیر به نام خم این کارو کرد، این حرفو زد، در حالی که وقتی به فتاوا داریم مراجعه میکنیم که در بحث اجماعه، فتاوا ممکنه مثل همان همشون یه فتوا دادن، ولی دلیلشون معلوم نیست یکیه. یکی به استناد آیه قرآن فتوا داده، یکی به استناد این روایت، یکی به استناد روایت دیگری، یکی به استناد قواعد عقلی، یکی به استناد اماره، یکی به استناد اصل عملی. فتوا یکیه، ولی دلیلی که در واقع پشت سر این فتواست و این فتوا داره اون رو برای ما نشون میده، چون ما میخوایم ببینیم از این اجماع میتونیم به یک حجت معتبری دست پیدا کنیم، اون یکی نیست، هر کدوم میشه چیزی میتونه باشه. خب خود این در تجمیع احتمالات تضعیف ایجاد میکنه در موارد تواتر، چون همه دارن از یک حادثه حسی در واقع خبر میدن، احتمال سریعتر افزایش پیدا میکنه تا در موارد اجماع که اونام دارن از یه مسئله خبر میدن نسبت به یه مسئله فتوا میدن، اما هر کدومشون مستندشون ممکنه یک چیزی غیر از دیگری باشه، مصبشون یکی نباشه. اینجا این نکته رو دقت کنید، من این رو دیروز جلسه گذشته به دوستان بیرون جلسه گفتم، قبلا هم گفته بودیم، در تجمیع احتمالات یک قواعدی حاکمه که بهش میگن حساب احتمالات، که این حساب احتمالات البته بسیار بسیار حساب پیچیده‌ای هم هست، با این حسابای دو تا چهار تا فرق داره. در حساب احتمالات دو تا مثلا میشه 1.5، دو تا میشه مثلا 3، دو تا میشه 2.75، بسته به این که چه مبنایی رو شما در اون حساب میپذیری. مثلا ما میگیم یه خبر در تواتر، یک نفر خبر داد که مثلا امام صادق علیه السلام اینطوری فرمود، چقدر احتمال داره مطابق با واقع باشه؟ خب 50%، 1/2. یک دوم ممکنه مطابق باشه، یک دوم هم ممکنه نباشه. نفر دوم آمد همین خبر رو نقل کرد، گفت بله امام صادق علیه السلام همینو فرمودند، در همون جا همین شکلی همینو فرمودند. خب این چقدر به تنهایی احتمال داره؟ یک دوم. حالا یک دوم با یک دوم میشه یک، 50% با 50% میشه 100%. اینجوریه؟ یعنی الان دو تا خبر که شد 100%؟ نه اینجوری نیست. با دو تا خبر که ما 100% نیست. بله یه خبر که بود 50%، اون یکی هم 50%. دو تا چه که با هم جمع میکنیم مثلا میشه 65%. حالا این میشه 65% یا 60% یا 70% یا 75%. این تابع عواملی است که در واقع الان داریم بحث میکنیم. یعنی یه دونه فتوا احتمال مطابقتش چقدره؟ میگیم 50%. این یکی فتوا احتمال مطابقتش چقدره؟ میگیم اینم 50%. حالا دو تا فتوا چقدر احتمال مطابقتش؟ میگیم 55%. اگه دو تا خبر بود چی؟ میگیم 70%. ای چه فرقی داره؟ میگه فرقش اینه، اون حسیه این حدسیه، این مذهبش فرق میکنه اون مذهبش یکیه. عواملی باعث میشه که در این تجمیع روند گاهی تند میشه سریعتر میره بالا، گاهی کند میشه شیبش میاد پایین، به این راحتی بالا نمیره. یکی دیگه از عواملی که باز فرق میگذاره بین اجماع و تواتر اینه که در موارد اجماع احتمال تأثیر پذیری از یکدیگر بیشتره تا در موارد تواتر. در اجماع احتمال تأثیر پذیری بیشتره، در تواتر خب اینا دارن خبر از یه حادثه میدن، همشون اونجا مثلا بودن، میگن پیغمبر اینجوری گفت یا اینجوری عمل کرد. ممکنه یکیشون مثلا بگن اونجوری گفت، اون یکی بگه آها راست میگی اینجوری گفت، یعنی تحت تاثیر این بگه. ولی نوعاً چون همه دارن از یه حادثه‌ای که مثلا حسن اون رو درک کردن خبر میدن، خیلی به حرف اون یکی کاری ندارن. ولی در فتوا گاهی از اوقات قدرت یک مجتهد، شهرت یک مجتهد، تسلط او به لحاظ علمی، توانایی های بیانی او باعث میشه بقیه هم تحت تأثیر قرار میگیرن، یا این گفته حتما درست گفته. خب این بعد از شیخ طوسی ما این قصه رو قبلا گفتیم دیگه، که عبارات چم نقل کردیم که بعضی از فقها و اصولی ها گفتن آقا دیگه دوره مجتهدان گذشت، اینا همه مسئله گو هم، چون اینا همشون فقط فتوای شیخ رو میگن. خب اینا واقعا مجتهد مثلا بودن در زمان خودشون، به عنوان مجتهدان بودن، ولی تحت تأثیر فتوای شیخ بودن. انقدر تحت تأثیر بودن که مثلا اگر اون دوره کسی نگاه میکرد همش اجماع در میامد، چون همش میدید همه اینا تا یه فتوایی که شیخ گفته تکرار میکنه، در حالی که واقعا این اجماع نبود که کاشف از یک دلیل معتبر به اون معنا باشه، چون اینا همشون تحت تأثیر شیخ داشتن این فتوا رو میدادن. اگر اون تأثیر شیخ رو کنار میذاشتی شاید اینا این فتوا رو نمیدادن، که حالا اون دوره‌ای که مثلا ابن ادریس، سید ابن زهره اینا آمدن شروع کردن به این هنجار شکنی، و اولش هم خب خیلی با مخالفت در واقع مواجه بود، و خب اینا مجبور بودن این کار بکنن تا بتونن بشکنن اون فضایی رو که فتاوای شیخ ایجاد کرده بود برای عده‌ای. و هنوز هم هست گاهی از اوقات که حالا در بعضی مسائل آدم وقتی نگاه میکنه مثلا اون اول کار بین شیخ و سید اختلافه، سید مرتضی رضوان الله، بعد شما میبینی بعد از شیخ همه رفتن تو جاده شیخ، هیچ کی نرفته طرف سید مرتضی. بعد الان که نگاه میکنی خب هزار فلان قد سال گذشته، اینه همه مثلا اینجا نگاه میکنی همه علما اونجا، اون ته ته یه نفر تنهایی اونور وایستاده سید مرتضی. خب اگه اینجوری بخوای نگاه کنی میگه بابا اینا به هر حال به سواد اعظم، اون سیاهی بزرگتر، اون روایت داره بگو سیاهی بزرگتر ملحق شدی، به اکثریت خلاصه هم رنگ جماعت شی. ولی بعض وقتا نگاه میکنیم اینا بابا فتوای سید مرتضی درسته، ادله اونو اقتضا میکنه. حالا شیخ به هر دلیلی اشتباه کرده، ولی شیخ رفته همه هم دنبالش افتادن رفتن، این گفته اون گفته اون بعدی اومده گفته اینا هم اینجوری میگن اونجوری همینجوری، یه دفعه دیدی یه جمعیتی رفته. بنابراین تأثیرپذیری در موارد اجماع عاملی است که احتمال مطابقت اجماع رو با واقع در موارد تجمیع کاهش میده. ما احتمال میدیم مثلا ما از شیخ تا 100 سال بعد همه فتاوا ارزش احتمالیش مساوی با ارزش احتمالی فتوای شیخه. میگیم فتوای شیخ چند درصد؟ 50%. بعدی 50%. بعدی 50%. بعدی 50%. تو این 100 سال فرض کنید 100 نفر اومدن. همه 50%. جمعش چقدر؟ میگیم 50%. ای با چی شد؟ میگیم بابا این 99 تا همشون همونو تکرار کردن. حرف جدیدی نیاوردن که، اینا کار جدیدی نگی، نه همونو گفتن. اینجا تجمیع احتمالات با تجمیع احتمالات در موارد تواتر فرق کنه. اما آخرین عاملی که آقای صد اشاره کرد بحث عوامل خطا بود. عوامل خطا در موارد تواتر فقط مشکلات حسیه، چون مسئله حسیه، یکی ممکنه گوشش سنگینه کلمه پیغمبر رو دقیق نشنیده، یکی ممکنه چشمش ضعیفه نفهمیده اون که پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام مثلا دستش رو گرفت کی بود. خطا همین در این حد، ولی در بحث اجتهادی در فتوا عوامل بسیار متنوعی دخالت میکنه در اشتباهات یک فقیه. یه جا فقیه در اعتبار سندی یک روایت اشتباه میکنه به خاطر قواعدی که ازش استفاده میکنه، به خاطر اطلاعات ناقصی که داره نسبت به روایت، یه جا در فهم روایت اشتباه میکنه، حالا یا به زبان رو خوب بلد نیست، یا بعضی از خصوصیات زبانی رو نمیدونه، یا قرائن رو ندیده توجه نکرده. عوامل متعددی باعث خطا میشه. کثرت عوامل خطا در ناحیه اجماعات و کم بودن این عوامل در ناحیه تواتر باعث میشه که شیب تواتر در تجمیع احتمال با شیب اجماع بسیار بسیار متفاوت میشه. ممکنه ما با 20 تا 30 تا خبر به یقین برسیم که چنین حرفی زده شده، چنین عملی انجام شده، ولی ممکنه با 20 تا 30 تا فتوا به چنین چیزی نرسیم، که این بحثش در سال گذشته توضیح داده شد. بعد از بحث اجماع آقای سعد یه بحثی کرده تحت عنوان تطبیقات اجماع با همین نگاه ها، یعنی همین با نگاه حساب احتمالات. ببینید ما باب اجماع رو نه به قول اون استاد بزرگوار ما که میفرمود از قول مرحوم آقای میلانی، که مرحوم آقای میلانی فرموده بودند هر کسی کتاب کشف القناع عن وجه الاجماعش مرحوم تستری رو بخواند، که عرض کردم یک کتاب به اندازه رسائل شیخ در مسئله اجماع، مرحوم آقای میلانی فرموده بودند هر کسی این کتاب رو بخواند میداند که باب اجماع چهار میخه بسته است. یعنی هیچ اصلا اجماع یک حرفیه که هیچ به درد نمیخوره، در فقه هیچ جا کارایی نداره. ایشون میفرمود اون استاد ما که شاگرد مرحوم آقای میلانیه، میفرمود که ما گفتیم آقا ما نخونده میدونیم چهار میخه بسته است. آقای صدر سعی کرده این باب اجماع رو باز کنه، نه اونجوری که البته مثلا شیخ طوسی باز کرده، نه اونجوری که اهل سنت باز کردن، نه به قاعده لطف، نه به نمیدونم روایات، بلکه اومده این باب رو باز کرده که خب بالاخره یه فتوای ارزش احتمالی داره، یه فتوای دیگه یه ارزش، اون یکی یه ارزش، اینا ممکنه کنار هم قرار بگیره و یک جایی موجب اطمینان من یا موجب یقین من بشه. واقعا با این نگاه دو تا تطبیق رو مطرح کرده آقای صدر، که اسم یکی رو گذاشته تطبیق ضعیف، اسم یکی رو گذاشته تطبیق قوی. اجماع یه تطبیق ضعیف داره، یه تطبیق قوی داره، که البته مقصود از قوت و ضعف حالا در توضیحش خواهیم گفت جلسه آینده، یعنی در یه مورد تجمیع احتمالات با سرعت بیشتری انجام میشه که ایشون اسمش گذاشته تطبیق قوی، در یه مورد تجمیع احتمالات با سرعت کمتری انجام میشه، معمولا به اطمینان یا یقین منتهی نمیشه، اسمش گذاشته تطبیق ضعیف. که حالا مسئله ایست که ما در فقه خیلی ازش استفاده کردیم، ما در موارد زیادی در فقه از طریق همین تطبیق قوی مثلا فتوا دادیم، استدلال کردیم. اینجوری نیست که اجماع کلن اعتبار نداشته باشه که همینجوری به راحتی از کنارش بری. البته اونجوری هم نیست که مثلا هر جای اجماع رسیدیم بگیم خب اجماع بیایم بهش عمل کنیم، به این شکل هم نیست، بلکه تابع یک ضوابطی است که حالا انشاءالله جلسه بعد عرض کردم. فردا روز ولادت امام رضا علیه السلام درس ما نیست، اگر البته دوستان خودشون خواستن کارگاه یا جلسه بگذارن اونش از ذات من مانع نداره، چون من نیستم خودم قوم باید برم دیدار آقا. فردا هم افتتاحیه حوزه هست، انشالله از روز دوشنبه دیگه حوزه افتتاح میشه، ما تازه از روز دوشنبه درسمون به قول معروف رسمیت پیدا میکنه تا ببینیم کسی میاد روز دوشنبه یا نه. من انشالله روز دوشنبه اگر خدا خواست توفیقی بود عمری بود خدمت دوستان خواهم بود و این بحث رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.